16 تیر 97. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رسیدیم به وجه 4. آیه عفو بالعقود ادله لزوم رو میگفتیم. آیه عفو بالعقود رو بحث کردیم. دو تا آیه احل الله البیع و تجارتا ان تراز رو هم شیخ با هم بحث کرد. تمام شد. ملاحظه فرمودید که رو عرض ما هر سه تا آیه تالا دال بر لزوم بیه. میرسیم آیه 4. آیه 4 شیخ میاد سر عقد مستثنای آیه تجارتن انتراز. سوره بقره 188: ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. شیخ از عقد مستثنا، نه مستثنا اومن، مستثنا اومن ها تجارتن انتراز بود، بحث کرد با اهل الله البیع. از عقد مستثنا میخواد استفاده لزوم بکنه و لذا پس دلیل 4 منحصرن عقد مستثناست. لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل. تقریب شیخ چیه؟ میفرماید آیه شریف دلالت دارد بر حرمت اکل مال به باطل. میگه آقا اون چیزی که باطله، مال هم دیگه رو به باطل نخور. بعد نگفت است که باطل چی چیه. شیخ میگه خب هر چیزی رو که شارع تعیین نکرد حمله بر چه میشن؟ عرف میشه. بنابراین مراد باطل عرفی است. پس آیه میگه اکل مال هم دیگه به باطل عرفی حرام است. خب خیاراتی که شارع امضا کرده است، مثل یعنی خود طرفین هم امضا میکنن، خیاراتی که خود طرفین بی امضا میکنن مثل خیار شرط، عیب، قبل، اینا قطعا باطل عرفی هست یا نیست؟ نیست. چون وقتی عیب دارد مال یا مغبون شده یا خیار شرط میکند، خیار برای خودش جعل میکنه، معامله ای رو به این جهات فسخ کردن و مالی رو به این جهات خوردن، او که اشکالی نداره. پس بنابراین این جهات باطل عرفی نیست. میرسیم سر جاهایی که شارع ترخیص داده، مثل اکل ماره از میوه درختان. میدونید یه فرعی داریم، اگر کسی دارد از یک جایی رد میشد، درختان اونجا هست که دیوار ندارد، بفرمایید چه ندارد؟ توری و هرزی ندارد. اینم دارد رد میشد میرد، حالا دستشو دراز کند یه میوهی بچیند و بخورد، در حد چی؟ خوردن و نبردن. دقت میکنید؟ در حدی که یه میوهی بچیند و بخورد و قصدش هم از ابتدا رفتن و میوه خوردن نیست، قصدش این است که میخواد رد بشه، دارم من این مسیر رو باید طی کنم، باب اتفاق تو مسیرم دوتا تعداد درخت انجیلم هست، هرزم ندارد، دیواری چیزی ندارد. نه، یاش دیوار آمده تو کوچه. خب دست دراز کرد و از این یه دونه انجیل چید و خورد و رفت. اینو بهش میگن حق المار، شارع ترخیص داده، اشکالی نداره. البته عرض کردم بنابر این که اصلا حرکتش به قصد خوردن نباشد. این میخواد یه مسیری رو بره، قصدش رسیدنه به یه جای دیگه است. اتفاقی تو راش دوتا انجیلم از یه درخت کند و خورد، اونم با این شرایط که بفرمایید درخت داخل هرزی نباشه، دیوار نباشد، اینا هیچ کدام نباشد، ورود به ملک مردم مثلا پیدا نکند، خود طرف وای نسادست اونجا بگد من راضی نیستم، کاغذ نچسبوندست کسی از این درخت ها نخورد، تابلو نزده است، هیچی اینا نیست. اگر بخورد و برد اشکالی ندارد. یا اخذ به شفعه، در داستان شریک و اخذ به شفعه هم همینجور شارع اجازه ده. یا خیارات شرعیه تأسیسیه، یعنی اون خیاراتی که شرع تأسیس کرد، عقلا ندارن، مثل خیار مجلس، مثل خیار حیوان، اینا تأسیس شرعیست. شیخ میگه اینا اگرچه در نزد عقلا باطل است، میگه اینا صدق چه میکنن؟ صدق اکل مال به باطل میکنن، الا این که بعد از این که شارع ترخیص داد کشف میشود از این که اینا باطل نیست. توجه کردی؟ بنابراین آنچه که دلیل اقامه شده است بر جواز شرعن خارج میشد از باطل. درست شد؟ اونی که دلیل شرعیه بر جوازش داریم از عنوان باطل خارج میشه. تا اینجا درست؟ خب بنابراین شیخ میفرماید چه باقی میماند؟ باقی میماند باطل عرفی، هر آن چیز که باطل عرفی است و شرع درش ترخیص نداده است. یعنی اگر شرع توی باطل عرفی هم ترخیص داده هیچی، اونم خارج میشه. اون چیزی که باطل عرفی است و شرع هم درش ترخیصی نداده است، این متعلق نهی لا تاکلوس. بعد میفرماید نهی اینجا دلالت بر فساد میکنه. وقتی میگه لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، نهی اینجا دلالت بر فساد میکند بلا اشکال. چرا؟ به خاطر اینکه تملک مال غیر به طریق باطل عرفن غیر مؤثر است قطعا. یعنی شما بخوای مال یکی رو تملک بکنی به باطل، عرف این را قبول نداره. بنابراین آیه دلالت میکند بر این که فسخ اعتباری ندارد، چون اکل مال به باطل است و پس فسخ که معتبر نباشد، یعنی معامله لازم است. این استدلال شیخ. معلوم شد یا نشد؟ نشد. لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، میگه شارک باطل معین نکرده، پس باطل عرفی است. میگه مال هم دیگه را به باطل عرفی نخورید، مگر اون باطل عرفی که شهر بگه طوری نیست. مثال زد شیخ برای حق الماره یا حق الشفعه یا خیارات تأسیسیهی که شارع جعل کرده، مثل خیار مجلس و حیوان. خیلی خوب میگه اینا ولو عرف اینا رو باطل میداند، ولی اینا اشکالی نداره، تخصیص خورده باطل عرفی به اینا. باقی میموند بقیه اقسام باطل، هر چیزی که باطل باشد، عرفن باطل باشد، میگه لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل. وقت میگه فسخی که به یه معامله میخورد، عرف این فسخ را قبول ندارد. وقتی عرف این فسخ را قبول ندارد، بنابراین اگر فاسخ، اون کسی که فسخ کرده و مالش رو میخواد پس بگیره، اون مال پس گرفته شده رو به اون فسخی که عرف قبول ندارد و باطل عرفی میداند بخواد مال رو بخورد، میشه اکل مال به باطل. بنابراین فسخی که دلیلی بر اعتبار ندارد داخل در باطله. وقتی داخل در باطل عرفی است، لا تاکلو میگیردش، نهی لا تاکلو. نهی لا تاکلو هم دال بر چیه؟ فساده. یعنی این فسخ فاسده. وقتی میگد این فسخ فاسده، یعنی معامله چیه؟ لازمه. آیه میگد اکل به باطل نکنید، مراد باطل عرفی است. عرف فسخ را نمیپذیرد. عرف فسخ را از مصادیق اکل مال به باطل میدونه. وقتی عرف این را از مصادیق اکل مال به باطل دونست، بنابراین لا تاکلو اون را میگیره. نهی که بیاد، نهی هم داله بر فساده. در نتیجه نهی داله بر فساد میگه این باطله، این فسخ باطله. فسخ باطل باشد یعنی بی لازمه. این تقریبی که شیخ اعظم انصاری علی الله مقامه الشریف، مکاسب جلد 5 صفحه 20 آقای جزائری شیخ میگه. خب بیام سر ببینیم آیا فرمایش شیخ تمام میشد یا نه. اشکالاتی به جناب شیخ شده است. اشکال، دو تا اشکال مال سید یزدی است. سید یزدی در حاشیه مکاسبش دو تا اشکال میکنه. بله، اشکال اول جلد 2 صفحه 375 چاپ جدید حاشیه مکاسب سیده یزدی اشکال میخونم. اصلا خود عبارت حاشیه مکاسب، سید میگه اقول علی هذا التقریب، استدلال مشکل میشد. چرا؟ به خاطر اینکه لابد من احراز الموضوع فی التمسک بالعموم والاطلاق. آقای شفتی، اگر شما بخواهید به یه عمومی یا به یه اطلاقی تمسک کنید، باید موضوع را چه کنید؟ احراز کنید. بدون تمسک به موضوع، احراز موضوع، که نمیشد به عموم یا اطلاق تمسک کرد. ثبت العرش ثم منقش، اول باید موضوع معلوم بشد، بعد حکم رو که عام است یا مطلقه روش بیاری. با فرض این که اذن شرعی کافی است بر این که شیئی باطل نباشد. چون شیخ گفت حق الماره و حق الشفعه و خیار مجلس و خیار حیوان و تأسیسات شرعی، گفت وقتی تأسیس شرعی ما داشته باشیم، اذن شرعی کشف میکند که این شی دیگه باطل نیست. در صورتی که شک در اذن داشته باشیم چی؟ در صورتی که شک در اذن داشته باشیم، مثل فسخ، فسخ به معامله خورده، نمیدونیم آیا فسخ اعتبار دارد یا فسخ اعتبار ندارد. پس بنابراین شک در اذن شرعی داریم. با شک در اذن شرعی، شک در صدق باطل میکنیم. آیا این باطل است یا نه؟ اگر شارع بگه فسخ درسته باطل نیست، اگر شارع بگه فسخ درست نیست باطل هست. الان شک داریم فسخ نافذ است یا نافذ نیست، فسخ درست است یا درست نیست. وقتی شک در فسخ داریم، پس بنابراین شک در فسخ موجب شک در صدق باطله. وقتی شک در صدق باطل دارید، نمیتونید تمسک کنید به لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، چون من نمیدونم این باطله. خیلی خوب، بعد نگون آقا صدق باطل عرفی میکند. وقتی صدق باطل عرفی میکند کافیست. میگم بعد از این که فرض کردید که شارع در این باطل عرفی تصرف کرده است، باید داستان تصرف شارع دیگه احراز بشه. آیا اینو شارع توش تصرف کرده یا نه؟ چون نمیدونم تصرف کرده یا نه. وقتی نمیدونم تصرف کرده یا نه، موضوع باطل عرفی احراز نمیشد. وقتی موضوع باطل عرفی احراز نشد، درسته؟ نمیتونی حکم کنی به لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل و داستان حرمت رو بیاری روش. این اشکال اول سیده است. میگه استدلال شما منوط به این است که فسخ باطل عرفی است، در حالی که ما نمیدونیم باطل عرفی است یا نه. چرا؟ چون خودت گفتی باطل عرفی را اگر شارع ترخیص بده، از باطل عرفی چه میشن؟ خارج میشن. خب حالا اینجا این فسخ مشکوکه، ما نمیدونیم شارع ترخیص داده یا نه. اگر شارع ترخیص بدن، از باطل عرفی میاد بیرون، اگر ترخیص نده در باطل عرفی میموند. شارع ترخیص داده است یا نه نمیدونیم. وقتی نمیدونیم شارع ترخیص داده است یا نه، پس نمیدونیم باطل عرفی هست یا نه. وقتی نمیتونیم باطل عرفی هست یا نه، نمیتونی تمسک کنی لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، چون نمیدونین فسق باطل عرفی هست یا نه. این اشکال اول سیده است. اشکال دوم، میگه شیخ از کی تالا تو اینقدر زرنگ شدی که اینجا داری میگویی که چه؟ که شمای سید شیخ در این آیه میفرمایید که مراد از لا تاکلوا اینجا نهی دال بر فساد است بلا اشکال. میگه پس شما که میگفتی که ید جعل شرعی به احکام وضعیه نمیرسد، چجوری شد اینجا نه داله بر فساد شد؟ لا تاکلوا داله بر فساد شد. رو قاعده شما میگفتی که ید جعل شرعی به احکام وضعیه نمیرسد، احکام تکلیفیه رو شارع جعل میکنه. از جعل احکام تکلیفیه ما چه استفاده میکنیم؟ ما استفاده ی حکم وضعی رو میکنیم. چجوری اینجا یه دفعه در آمدی گفتی نه دال بر فساد است؟ توجه فرمودی؟ بنابراین اینجور میگد سید یزدی، میگه ممکن نیست که ما نهی از اکل را ارشاد به فساد بگیریم. چرا؟ به خاطر اینکه به نسبت به سایر تصرفات شد حرام تکلیفی. خب ببینید، جنسی رو که خریدی، یه وقت این جنس را، خونه را شما میشینی توش، یک فرض بفرمایید اجاره میدی، صلح میکنی، هبه میکنی، مهرش میکنی، انواع تصرفات را انجام میدی، رهن میگذاری، یه وقت خونه ای را که خریدیم معامله میکنی، در بقیه تصرفات شیخ میگد حرام تکلیفیست، نسبت به بی شیخ میگد نسبت به بی و خصوص فسخ در این معامله میشد حرام وضعی. سید یزدی میگد چه جورکی شد، نسبت به بقیه تصرفات حرمت حرمت تکلیفی است، تا به فسخ میرسد میشد لا اشکال فی الفساد، میشد حرمت چی؟ وضعی. میگد اینجور که نمیشد حکم کردن که یا بگو وضعی یا بگو تکلیفی. اونجایی که دلت میخواد میگوی تکلیف، اونجایی که دلت میخواد میگوی وضع. این که نمیشد که جوهر مدیر. پس دو تا اشکال سید یزدی میکند به استدلال، به تقریب استدلال شیخ اعظم. دو تا اشکال قویست دار. خب بیام سر پاسخ دو تا اشکال. اشکال اول، گفت شما میخوای اطلاق یا عموم رو استفاده کنی، اول باید احراز موضوع کنی، اول ثابت کن فسخ باطله، بعد بگو لا تاکلوا بالفسخی که عرفاً باطله. این فسخی که شما میخوای بگوی، این فسخ باید اول ثابت کنی باطله و ما نمیدونیم باطله یا نه، چون این فسخ نمیدونیم شارع این فسخ را قبول دارد یا نه، مشکوک. اگر شارع امضا کند دیگه خودت گفتی از باطل چه میشد؟ خارج میشد. اگر امضا نکند تو باطل میمونه. ما نمیدونیم شارع امضا کرده است یا نه، پس نمیدونیم باطل هست یا نه. پس وقتی نمیدونیم باطل هست یا نه، لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل نمیگیرد، چون موضوعش احراز نشده است دیگه. این اشکال سیده. جوابش میگم جناب سید یزدی، آیه در مقام بیان بطلان شرعی است، پس معنا ندارد به این که اخذ کنید شما این را در موضوعش. یعنی میدونید میخوام چه بگی؟ میخوام بگم آقا آیه به هر دو قسمت مستثنامن و مستثناش یه مطلب رو میخواد بگی، و اون مطلب اینه که لا تاکلوا اموالکم بینکم به وجه من الوجوه فَإِنَّهُ بَاطِلٌ. مال هم دیگه رو به هیچ وجهی نخوری. چرا آقا سجاد؟ چون مال هم دیگه خوردن باطل است. الا تجارتاً انتراز. تجارتاً انتراز باطل نیست بخور. معلوم شد باطل چیه؟ باطل آقای شفتی میخوام بگم اینجا موضوع حکم نیست، باطل تعلیل حکم. میگد به هر نحو شما مال همو بخورین باطل، به هر نه مال همو بخورین باطله، الا تجارتن انتراز. تجارتن انتراز بخورین باطل نیست.
دیستی خوی آیه برای بیان وزدی
نه، اون مال بحث دوم. ما فعلا میخوام باطل رو درستش کنیم. باطل رو تعلیل میگیریم. بله. وقتی که شد تعلیل، بعد کسی نگه خب آخه این چه جور حرف زدنه، بگم آقا این نحو استعمالات در عرف هم وجود داره. وقتی کسی میخواد بله به کسی رو نهی کند از کاری، میگد که فرض بفرمایید بله به زنش میگد، زنه میگه پول بده، میگه خانم حرفی که من از اون حرف ناراحت بشم با من نزن. درسته؟ این لا تتکلم به ما توزیننی، با من حرف نزن اون حرفی که مرا داری باش اذیت میکنی. خب این ولو عامه، بنابراین وقتی هم که میگه پول بده میگه نگو این حرف رو با من نزن، وقتی میگوی پول بده من اذیت میشم، پس در نتیجه این حرف رو با من نزن. یک معنای عام رو میگه و این معنای عام میتوند مصادیق متعدد داشته باشد. خیلی چیزا میتواند موجب اذیت شوهر باشد، اما یکیش هم این که به من پول بده، میگه این حرفا رو با من نزن من اذیت میشم. اینجا میگد که مال هم دیگر رو نخورید مطلقا، به هر حیثی که بخن مال هم دیگر رو بخورید میشه چی؟ میشه باطل. به هر حیث مال هم دیگر رو بخورید میشه باطل، الا استثناء بکنید تجارتن انتراز. تجارتن انتراز باشد، تجارتن انتراز باطل نیست، بخور بره. درست شد؟ خب وقتی که ما این رو گفتیم، بنابراین دلالت آیه بر لزوم واضح میشه. چرا؟ به خاطر این که فسخ داخل تجارتن انتراز نیست، خود بی داخل تجارتن انتراز نیست، چون وقتی که معامله کردن هر دو راضی بودن، حالا یکیشون اومده فسخ کنه، اون یکی فسخ ها قبول نداره، پس فسخ داخل در مستثنا من همون که تجارتن انتراز باشد نیست. وقتی فسخ داخل در تجارتن انتراز نیست، داخل در چیه؟ داخل در مستثنا من هست. وقتی داخل در مستثنا نبود، داخل در مستثنا من هست. پس اکل مال به فسخ چون داخل در اکل مال به تجارت نیست، میشه اکل مال به باطل، چون میشه مال مردم خوردن. مال مردم خوردن به هر دلیل که باشد میشه باطل. درست شد؟
تجارت انتراز میشه؟
بله. نه، مستثنا تجارت انتراز. مستثنا منه لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل. خیلی خوب متوجه شدین چجوری درستش کردیم؟ باطل از موضوع بردیم علت. گفتیم که این که میگه اموال، میگه یعنی مراد از این آیه این است، جواب سیدی مال هم دیگر را مطلقا نخود،
نه باطلش نخود،
مطلقا نخود،
هر جور بخوری باطل.
احسنتم، هر جور خوردی مال همه باطل، الا یه استثناء بکن، الا ان تکون، الا ان تکون تجارتن انتراز، الا تجارتن انتراز. تجارتن انتراز بخوری، غیر تجارتن انتراز مطلقا نخوری، چون هر جور بخورین باطله. اگر این بود خیلی خوب،
یعنی بل باطله شما قید نمیگی،
تعلیم میده. وقتی که این شد، خب تجارتن انتراز استثناء شدی، فسخ که تجارتن انتراز نیست، چون یکیشون قبول نداره فسخ. اونی که فسخ میکنه میگه من فسخ کردم، او طرفی دیگه میگه من قبول ندارم فسخ تو. پس فسخ داخل تجارتن انتراز نیست، داخل تجارتن انتراز نباشه میشه باطل. پس آیه دلالت بر
دلیلی بر این استعمال چیه؟
میگم که این نحوه استعمالات شایعه، یعنی شما مثل این که میگوی که بزنید حرفی که من اذیتم میکند نزن، خب دیگه زنه میگه خیلی خوب، پس دیگه نباید بگم پول بده، نبگم چی میخوام برام بخیر، نبگم که به چه چیز میخوام، چون همه اینا شما اذیت میشین دیگه، پس من باید خفه خون بگیرم. شما میگوی بله همینجور، فقط یه چیز حق داری حرف با من بزنی رجام میزنه؟ بله. غیر از این هر حرفی به من بزنی به من اذیتم کرده، حرفایی که اذیت من میشن به من نزن. خب پس دیگه اینجا ملاکی نیست که بگو پول میخوام یا به چه پول میخواد یا زور میخوام این چیزا رو بخیر و بیا، پس یعنی هیچی به من نگو، درست شو؟ الا یه مورد خاص رو حق داری بگو، بقیه شو حق نداری بگو. خب زنه میشینه حساب میکنه میگه پس دیگه من هیچ حق ندارم به شما حرفی رو بزنم، میگوی بله، درست شد؟ وقتی میگه لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، این باطل رو تعلیل میگیریم، میگم آقا مالی هم دیگه رو نخورید، مالی هم دیگه خوردن به ایه نحو کان باطل، به هر قسم بخورید باطل، الا ان تکون تجارتن انتراز، تجارتن انتراز بود بخوری، غیر تجارتن انتراز حق خوردن نداری. خب فسخ هم که تجارتن انتراز نیست، پس بنابراین فسخ داخل میشه در مستثنامه که حق خوردن به فسخ را نداری. این پاسخ اشکال اول سیدی است. بیام سر اشکال دوم. اشکال دوم سید یزدی چی بود؟ داستان وز بود. گفت شیخ شما نهی از اکل را ارشاد به فساد گرفتید به نسبت به فسخ، اما نسبت به سایر تصرفات حرام تکلیفی گرفتید. اشکال دیگرانم بر شیخ کرده، میگن شیخ شما یه دفعه از حرمت تکلیفی پریدی حرمت وضعی، گفتی که نه اینجا داله بر فساده. خب فساد وضعه، صحت و فساد وضعه، چجوری ها پریدی از نهی تکلیفی سر نه وضعی؟ خودت گفتی نهی متعلق به وضع نمیشد، چجوری اینجا میگوی نهی اینجا ظهور در فساد داره؟ توجه میکنی؟ این اشکال سیده یزدیز. دیگرانم گفتم که ان شیخ از مبنای خودش در این استدلال که میگد آقا اصلا ید جعل شرعی به حکم وضعی نمیرسد، شیخ صرف نظر کرده و اینجا صاف میگد نهی در ما نهنفی داله بر چیه؟ داله بر فساد. خیلی خوب جواب این اشکال. میگم سید بزرگوار یزدی این مطلبی که شما فرموده اید تمام است، اگر نگوییم که مراد از اکل در آیه شریفه کنایه از تملک، لا تاکلوا، لا تاکلو یعنی چه؟
صاحب نشو،
یعنی تملک نکنی. لا تاکلو که اینجا مراد ازدراد که نیست که، قورت دادن که نیست که، چون اموال مردم قورت دادنیاش نسبت به قورت ندادنیاش چیه؟ یک در هزاره. بسیاری از امواله که شما نمیتونی ازدراد کنی، قورتش بده یه گلود بره پا. پس پر واضح هست مراد از اکل اینجا چیه؟ تملکی. یعنی شارع اقدس اکل را کنایه از تملک میگه. لا تاکلو نهی از همه تصرفات است، چه تکوینیه چه اعتباریه. خیلی خوب، یعنی چه بری توش بشینی، چه تصرف اعتباری کنی، مال مردم رو بخوای بفروش. این خیلی خوب، اگر شما این رو بگون یه حسابی داری، اما اگر گفتید آقا مراد از اکل تملک، یعنی تملک نکن اموال مردم، چنانچه ظاهرم همینه. وقتی شما میگون فلانی مال منو خورد، یعنی چی؟ یعنی مالی منو چه کرد؟ تملک کرد، صاحب شده، یعنی تملک کرده دیگه. خیلی خوب، این اصطلاح عرفی هم هست. خیلی پس لا مراد از اکل اینجا کنایه از تملک. وقتی مراد از اکل تملک شد، تصرفات تکوینیه مثل اکل، مثل پوشیدن و مانند اینا تخصصا خارج میشه. تصرفات تکوینیه خارج میشه و باقی میموند تصرفات اعتباری مثل بیع و شرا و هبه و وقف و اینا. خیلی خوب، بنابراین وقتی نهی تعلق گرفت به تصرفات اعتباریه و مراد از اکلم تملک بود و عرفیتم دارد این داستان، وقتی نهی میخورد به اکل به معنا تملک، میشد چی؟ میشد وضعی. نهی درش میشد نهی وضعی، بنابراین میشد تملک نکنید، یعنی تملک کردن شما فاسد است. یعنی مال مردم رو دست روش میذاری میخوای تملک کنی برای خودت، این تملک چیه؟ فاسد است. لا تاکلوا یعنی لا تتملکو، به ملکیت خودتون در نیارید مال مردم، مال وقف، مال مردم. توجه می‌فرمایید؟ وجوه شرعیه. خب اینا که مال شخصی نیست که، اینا رو چه جور به مال خودت منصرف می‌کنی و می‌ذاری تملک می‌کنی؟ اینا مال تو نیست. وقتی مال تو نیست اینا رو تملک میکنی، میگه لا تتملکو، مال مردم رو برا خودتون. لا تتملکو یعنی لا تاکلو، معنی کردیم لا تتملکو. لا تتملکو یعنی این ملکیت شما چیه؟ باطل.
ملکیت میشه.
احسنتون. وقتی که آمد رو داستان ملکیت میشه وضعی. رضا شیخ میگد نهی اینجا ظهور دارد در فساد. اینکه نهی ظهور در فساد دارد به قرینه اکل، که مراد از اکل در آیه شریفه ازدراد نیست، قورت دادن. مراد از اکل چیه؟ تملکه. یعنی مال مردم رو تملک نکن. خب مال مردم رو تملک میکنن میپوشن، مال مردم رو تملک میکنن سوار میشن، توش میشینن، اینا هم هست، اما تصرفات تکوینیش خیلی کمه. عمده مال مردم رو تملک میکنن، چیکار میکنن؟ میفروشن، درسته؟ مال مردم رو تملک میکنن، تصرفات توش میکنن، زمین وقفی رو میرد تصرف میکند، سند براش میگیرد، تا سندشو گرفت برای اینکه خودش هم میدوند وقفه، تا چی؟ تا نیمدن سندها رو باطل نکردن، فوری چی کار میکنه؟ فوری میفروشد که پولشو ورداره در. دقت کردن؟ پس بنابراین مال مردم رو که تملک میکنن، عمده این تملک چیه؟ امر اعتباری است. شارع میگه لا تتملکو، وقتی میگه لا تتملکو، ظهور این نهی در فساد این تملکه. وقتی ظهور نهی در به خود تملک خورد، ظهور نهی از تملک میشه فساد تملک. فساد تملک یعنی فساد چه بفرمایی؟ فساد میشه فساد وضعی. بنابراین با اون داستان حرمت تکلیفی شیخ اینجوری داریم جواب میدیم.
میشه به قریم یک کلمه باطل هم که
باطل هم اون استفاده از باطل استفاده کردیم، اشکال اولش رو جواب گفتیم.
کلمه باطل بیم که حکم وضعی
چجوری؟
که باطل هم مقابلش فساده.
بطلان نمیگه، باطل میگه. نه نهیا، ببینید این نهیا شیخ زده به وضع، در حالی که نهی رو همه جا به تکلیف میزه.
بطلان به وضع میزنن یا به تکلیف؟ هر دو تا میزنن.
نه بطلان وضعه، صحت و فساد و بطلان احکام وضعه.
به قرینه بل باطل یعنی بگم ازش ریختی کلام در آیه شریفه دلالت نهیس بر فساد.
بل باطل ها میگن بل اسباب باطل. ما از خود نهی استفاده کردیم.
شما نه، وقتی شما اینا تعلیل گرفتی، نه بل اسباب معنا کرده، تعلیل گرفتی وجه میشه خودش برای این که هر جور بخوریم باطله و این باطلان یعنی هم فساد.
بله میشه. و صلی اللہ محمد و آمد. Thank you.